السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا، ولا يبلغ مبلغا من طاعتك وإن اجتهد إلا كان مقصرا دون استحقاقك بفضلك. فأشكر عبادك عاجز عن شكرك، وأعبدهم مقصر عن طاعتك. بتوفيق إلهي درباره 37 دعای صحیفه مبارکه سجادیه که موضوع اصلی این دعای نورانی شکر و فضای این دعای نورانی هم ترسیم عجز و ناتوانی انسان قصوراً و تقصیراً در برابر شکر نعمت‌های الهی است. نکاتی رو در دو جلسه گذشته عرض کردم که به منزله مقدمه اصلی برای این بحث محسوب می شد. یک تکمله ای داره که اون رو هم به توفیق الهی خدمتتون تقدیم می کنم و انشالله هر مقدار هم که میسر بشه از متن دعا رو براتون می خونم. یادتون باشه جلسه گذشته عرض کردم که نقطه عزیمت شکر معرفت نعمته و در آینه نعمت تماشای جمال منعمه. به این ترتیب ماجرای شکر آغاز میشه، یعنی اون اصل مسئله برمیگرده به این شناخت و این توجه. وقتی که انسان به نعمت، یعنی اون چیزی که بدون هیچ مقدمه استحقاقی و امثال اینها از سوی منعم، نعمت دهنده، نعمت بخش به او میرسه و بهش هدیه میشه، این نعمت رو وقتی انسان شناخت که ملاحظه میفهمید با این نگاه که این هدیه منعم و عطا بخش و نعمت دهنده است و الان به من رسیده و متوجه شخص من شده و در اختیار من قرار گرفته، در دسترس من قرار گرفته و سودش داره به من میرسه. خب اینجا ملاحظه میفرمایید توجه به نعمت بودن یعنی آینه شدن نعمت. اون این چیزی که به ما رسیده میشه آینه یا آیه، که در این آینه و آیه انسان منعم رو میبینه، توجه پیدا میکنه به منعم، یعنی همون نعمت بخش و عطا بخش و نعمت دهنده. خب به این ترتیب ماجرای شکر و قصه شکر آغاز میشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد از اینکه انسان نعمت رو نعمت دید، این نکته خیلی مهمه که من جلسه پیش سعی کردم با یک تلاشی این قضیه مقدار واضح بشه. وقتی نعمت رو نعمت دید، این عطایی که به او رسیده که فرض ما هم بر اینه که در حقیقت یک هدیه است از سوی منعم و حاوی لطف و محبت و احسان و چه میدونم پیام دوستی و امثال اینها نسبت به دریافت کننده است. این وقتی که بهش رسید و متوجه شد نسبت به منعم، اتفاقی که میفته در مرحله بعد منعم شناسیه، یعنی معرفت نعمت انسان رو منتقل میکنه به معرفت منعم. حالا این شناخت فعلا در چه حده؟ شناخت از منظر نعمت ها، ما فعلا اینجوری به مسئله داریم نگاه میکنیم. این شناخت نعمت که ما رو راهنمایی کرد به نعمت بخش و عطا بخش، هدیه دهنده، وقتی به او توجه پیدا کردیم، این شناخت پایه و اساسش چیه؟ پایه و اساسش اینه که منعم رو، نعمت دهنده رو در مقام لطف، در مقام کرم، در مقام احسان، در مقام فضل، در مقام انعام به ما معرفی میکنه. ملاحظه کرد؟ خب نعمت این رو به ما گفت، ما از کجا با خبر میشدیم؟ این نعمت که به ما رسیده داره منعم رو به ما معرفی میکنه، یعنی اون کسی که این هدیه رو به ما فرستاد، این نعمت رو که مطلوب در واقع شخصیت ما و وجود ما هست داره به ما معرفی میکنه. شناخت منعم از طریق نعمت شناخت به کرمه، شناخت به محبته، شناخت به لطف، شناخت به احسان، شناخت به افضال. چقدر جالب شد بس. این چه شناخت دلپذیریه، این معرفته. خب همینجا ملاحظه میکنید که در واقع منعم به ویژگی هایی درباره من، فعلا من کاری به دیگران و جهات دیگه ندارم، درباره من یک رفتاری از سوی او انجام شده که این رفتار، یعنی اون نعمتی که به من فرستاده، حکایتی است از این که او به من نظر داره، منو دیده، به من نظر عنایت داره، به من لطف داره، من رو مورد مثلا احترام خودش قرار داده، من رو مورد احسان خودش قرار داده. این معناش اینه دیگه. پس یه کسی است که درباره من چنین ویژگی هایی رو داره. این میشه شناخت منعم. خب حاصل این شناخت، شناخت دوم. پس ما یه شناخت اول داریم، شناخت نعمته. از جهت نعمت بودن، این چیزی که به من رسیده من رو منتقل میکنه به منعم شناسی، یعنی شناخت منعم، نعمت دهنده و عطا بخش. اون جهتی که در این شناخت هست، غیر از این که میدونم او قدرت بر این کار داشته، توانشو داشته، بفرمایید مثلا ابتکارش رو داشته، غیر از این نسبتی رو بین او و من برقرار میکنه که این نسبت دارای این بار معنایی است که الان براتون توضیح دادم، یعنی بار معنایی کرم، بار معنایی لطف، بار معنایی احسان، بار معنایی محبت دیگه. خلاصش اینه دیگه، خلاصه منو دوست داشته، این علامتشه دیگه، یعنی جلوی منه. دلیل من چیه؟ دلیل من نعمته. بله، دلیل این که او منو میخواد این نعمته دیگه، این هدیه‌ای که برای من فرستاده. دلیل این که منو بهم توجه کرده اینه. دلیل این که من رو مثلا مورد احترام خودش قرار داده اینه. همین نعمتی است که به من رسونده. از نعمت یک چنین شناختی درباره منعم فراهم میشه. بنابراین یک شناخت گرم و صمیمی و حاوی پیام‌ها و دلالت‌های دیگری هم هست. این ویژگی شناخت منعمه به صفت الانعام، به صفت الاحسان، به صفت الاکرام، به صفت المحبه. اینجوری ارتباط برقرار میشه. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ مرحله بعدی عبارت است از این که نعمت گیرنده، حالا اون کسی که هدیه رو دریافت کرده و نعمت رو دریافت کرده، یک حالت خاصی در شکل میگیره بعد از شناخت. شناخت پیدا میکنه، معرفت پیدا میکنه، معرفت به نعمت او رو دلالت میکنه به معرفت به منعم، که یک کسی است که اینجوری نسبتش با من. خب به این نقطه که رسید، یک وضعیتی در این نعمت گیرنده پیدا میشه، یک حالتی در او پیدا میشه که این حالت تلفیقی است، ترکیبی است از خضوع درباره اون منعه، یا حالت خضوع، یا حالت فروتنی، یک حالت محبت متقابل، تمایل و حالت جذب در انسان به وجود میاره. سرش چیه؟ سرش فطرت انسانه. دلیلش چیه؟ که انسان در برابر کسی که به او هدیه‌ای میده و نعمتی میده، نسبت به اون هدیه دهنده، نسبت به اون احسان کننده، نسبت به اون کسی که به او نعمت رو رسونده، حالت فروتنی، انفعال از نظر شخصیتی و قلبی بعد از اون شناخت، یه حالت انفعال. این حالت انفعال رو وقتی من میخوام برای شما توضیح بدم، مثلا دوست دارم بگم خضوع. انسان دوست داره بگه یه حالت تواضع، یه حالت انفعال. دوست داره بگه یک حالت خشوع. جالبه. و اجازه بدید عرض کنم با رنگ محبت در انسان پیدا میشه، نه صرف فروتنی و خضوع نسبت به نعمت دهنده، بلکه یه حالت خضوع و فروتنی که آمیخته با محبت متقابله. نکتهش هم اینه که ما محبت رو، حالا معنیش اینه که دریافت کردیم. به ما رسید. سرش چیه؟ که در انسان یک چنین واکنشی در برابر نعمت نسبت ممنعم اتفاق میفته. سرش چیه؟ سرش فطرت انسانه. مثلا این ترکیب خلقتی انسانه. مگه چه خصوصیتی در آفرینش انسان وجود داره؟ اون خصوصیتی که در آفرینش انسان وجود داره عبارت است از این که نسبت به منعم، نسبت به عطا بخش، نسبت به کسی که بهش اعلام محبت میکنه حالت محبت متقابل در او شکل میگیره. قرآن کریم از این حالت با یک تعبیر جالب یاد کرده که حالا توضیحاتی داره. من قبلا به مناسبتی در دعای هشتم این روی مقدار توضیح دادم و اون هم این هست که فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اینه به صورت سوال مطرح کرده، خیلی مسلم گرفته مسئله رو. این مسلم گرفتن ناظر به سرشت و تکوین و فطرته. این اصلا غیر از این نمیتونه باشه. اگر به کسی احسان شد، اگر او بر فطرتش باقی باشه، یعنی فطرت محجوب نشده باشه، مندرس نشده باشه، معیوب نشده باشه، بیمار نشده باشه، اگر این انسان باشه، در یک کلمه اگر انسان باشه بهش که احسان شد، در وجود او بازتاب پیدا میکنه. بازتاب به چی؟ به احسان نسبت به منعه. لذا فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان. از اون غیر از این میشه تصور کرد؟ پاداشه. پاداش اینجا به معنای همون واکنشه. واکنش در برابر احسان آیا جز احسان میتونه باشه؟ جز احسان نیست. به حسب فطرت و خمیرمایه و سرشت و تکوین انسان. اگر جایی غیر از این اتفاق افتاد، این دقیقه این نکته، اگر غیر از این اتفاق افتاد، مثلا کسی به دیگری احسان کرد، به او نعمتی داد، به او هدیه‌ای داد، به او محبتی کرد، او رو مورد احترام خودش قرار داد، واکنش طرف از جنس احسان و اکرام و محبت متقابل نبود، بلکه واکنش طرف مثلا بفرمایید که از جنس بی‌اعتنایی بود، یعنی انگار نه انگار، هیچ فرقی نکرد. یعنی اون حالت خضوع، فروتنی و انفعال، اونم آمیخته با احترام و اکرام، رو در او بر نینگیخت. انگار نه انگار. شما میگین طرف مثلا همجه مثلا یعنی بیرگه. بعدم یه نسبت میدن به یک چیزی که اون انقدام مشکل دار نیست، میان مثل سیب زمینی میمونه، واکنش نداره. اینجوری فرقی نکرد. اگر یک چنین واکنشی رو در او بر نینگیخت، مرحله اول اینه که فرقی نکرد که چه بهش احترام میکردی، محبت میکردی، نعمت میدادی، چه ندادی، تفاوتی نکرد. معناش چیه؟ معناش خیلی روشنه. قاعده هل جزاء الاحسان الا الاحسان میگه که این شخص از حالت فطری خودش خارج شده. یعنی چی از حالت فطری خودش خارج شده؟ ما بر اساس مباحث فنی عرض میکنیم یعنی فطرتش محجوب شده و معیوب شده. چون درباره فطرت فرمودن لا تبدیل لخلق الله، یعنی اون تبدیل نمیشه فطرت، بلکه اون هست اما بفرمایید معیوب شده، مندرس شده. از همه اینا تعبیر دقیق ترش اینه که محجوب شده، دفن شده. یک چنین بلایی به سر این آدم اومده، معناش اینه. ولی این اگر انسان باشه بر اساس همون فطرت الهی، یعنی بر همون فطرت انسانی خودش باشه، در برابر نعمت اون واکنش که عبارت است از احسان متقابل. اگر اون نبود اینه. از این بدتر چیه؟ به خدا پناه میبریم. از این بدتر اینه که نستجیر و بالله شخص اینقدر وضعش بد شده باشه و از مدار انسانیت خارج شده باشه و از اون فطرت الهی خودش فاصله گرفته باشه و گرفتار از خود بیگانگی شده باشه که در برابر احسان اساءه بکنه. تعجب نکنید، اول شما تعجب میکنید، یعنی پیش خودتون میگید مگه میشه؟ یعنی یه کسی به ما خوبی کنه، نه تنها ما نسبت به خوبی او بی‌اعتنایی کنیم که انگار نه انگار به ما نعمتی رسیده از جانب او و احسانی رسیده، بلکه نسبت به او اساءه کنیم، بدی کنیم. میشه همچه چیزی؟ اصلا به ذهنتون نمیاد، چون با فطرت هماهنگ نیست، با عقل شما فوری اینو خط میزنه، میگن چنین چیزی؟ انسان در برابر احسان اساءه کنه، رفتار بد داشته باشه، بی احترامی کنه به کسی که به او خوبی کرده، ضربه بزنه، به او جفا کنه. این میبینید با برداشت اولتون هماهنگ نمیشه. بعد که توضیح بدیم، یعنی دو قدم که بریم جلوتر، من و جنابالی و عزیزانمون سرمون میفته پایین، میبینیم ای داده بیداد. ما فکر میکردیم چنین چیزی اصلا قابل انجام نیست، درباره دیگران هم باورمون نمیشد. بعد یه دفعه که پرده رفت کنار، میبینیم خودمون به این قصه در این مرحله اخیرش نستجیرو بالله یه جایی مبتلاییم. ولی این قاعده اصلی پس اینه. حالا این میشه اون حالتی که بنیان و اساس و مبنای شکره. این حالت رو بهش میگن شکر، یعنی شکر شروع شد. شکر از کجا شروع شد؟ از شناخت نعمت. کجا مستقر شد؟ شناخت منعم. در وضعیت طبیعی شو داریم میگیم شناخت منعم. شناخت منعم در وجود نعمت گیرنده، یعنی جناب عالی، تولید حالتی میکنه از احسان متقابل نسبت به منعم. احسان متقابل که همون حالت خضوع و خشوع و فروتنی آمیخته با بله محبت و تمایله. یه شعله‌ای در انسان شکل میگیره. خب تا اینجا رو داشته باشید. اگر کسی به این نقطه رسید، از منظر بسیاری از آیات و روایات و مبانی که ما داریم، میشه گفت که اساس و بنیان یکی از فرازمندترین و زیباترین و باشکوه ترین جلوه های انسانیت رو ازش بهره مند شده که اسم شکره. اما تا اینجا که الان توضیح دادیم، بنیانش و مبانیش در وجود این شخص به لطف خدای متعال وجود داره و معلوم میشه این آدم آدمیست که از نظر فطری سالمه. اما سوال اینه، آیا شکر الان به این وضعیتی که شخص داره میشه گفت شکر؟ که یعنی شکرگزاری کرد نسبت به نعمت، میگیم نه، تا اینجا مبانی شکر در وجود او شکل گرفته، یعنی بنیانش، شالودش و اساسش هست، اما هنوز اینی که در وجود او هست و این نوع واکنشی که تا این مرحله داریم اسم شکر گذاشته نمیشه، به شکر گفته نمیشه هنوز. خب از اینجا به بعد وارد یک مرحله‌ای میشیم که اسمش هست شکر. ببینید، شکر عقلی انجام شده؟ بله، درسته، انجام شده، یعنی هم حالت معرفت. ولی شکر عملی چی؟ شکر عملی میگیم نه، تا حالا اتفاق نیفتده. خب شکر عملی کی واقع میشه؟ البته بعضی از مدققین میگن شخص وقتی که به اون حالت، به تعبیر خودمون، خضوع و خشوع در برابر منعم رسید و به او حالت احسان، ولو احسانی نکرده هنوز، همین حالت در شکل گرفت، میگن که این وارد منطقه عمل شده. بعضی میگن وارد شده به مرحله عمل. این حالا میتونه اونجا محل یک کنکاش و دقتی هم قرار بگیره. خب از این به بعد چه مراحلی طی میشه؟ میگیم از این به بعد شکر عملی پیش میاد. خواجه نصیرالدین اعلی الله مقامه و شریف اینجا وارد بحث شکر عملی رو مطرح میکنه. اون وقت جالبه، ایشون میگه شکر عملی دارای خودش دارای سه مرحله است. خود شکر عملی دارای سه مرحله و سه مرتبه است. یکی شکر قلبیه که حالا الان یه توضیح میدم، یکی شکر زبانیه، شکر زبانیه، یکی هم شکر جوارحیه. ایشون یک چنین تقسیمی رو اینجا انجام میده. خب میگه شکر قلبی چیه؟ میگه شکر قلبی عبارت است از این که این شخصی که نعمت دریافت کرده تصمیم میگیره. ببینید، یعنی منظور جناب خواجه نصیر اینه که تا این مرحله که ما گفتیم هنوز شخص وارد شکر عملی نشده، یعنی صرف حالت خضوع محبانه در برابر منعم به شکر گفته نمیشه. از کی شکر گفته میشه؟ درست از وقتی که جنابعالی تصمیم میگیرید، همونی که قبلا راجع به صحبت کردیم، عزم در شما تصمیم شکل میگیره، عزم، عزم قلبی و نیت در شما مستقر میشه برای احسان متقابل و پاسخگویی مناسب. اون حالت تصمیم که در قلب شما شکل گرفته شکر قلبیه اسمش. این شکر قلبیه، از اینجا شروع میشه. شکر قلبی رو ایشون یک مرتبه از شکر عملی میدونه که خودش دارای سگانه شکر قلبی، شکر لسانی زبانی و شکر جوارحیه. اون مرحله اولش میشه شکر قلبی. شکر قلبی اینه که من مصممم، یعنی این احساس محبتی که و خضوعی که نسبت به منعم و عطا بخش در من شکل گرفته، من رو مصمم کرده که من باید خلاصه نسبت به او احسان متقابل داشته باشم. این میشه اون شکر قلبی. پس عزم، عزم میخواد. اون مرحله عزم رو در با یک مسامحه‌ای میتونید اسمشو بذارید نیت. یعنی مصممم، تصمیم گرفتم و نیت کردم. این نیت در من شکل گرفته. چون میدونید کانون نیت قلبه. اونجایی که در واقع این هسته شکل میگیره قلب انسان. خب پس به این ترتیب شخص وارد منطقه شکر عملی شد. پایه شکر عملی چیه؟ شکر قلبیه. یعنی من نسبت به این کسی که به من خوبی کرد، احسان کرد، مصممم که واکنشی مناسب با انعام او داشته باشم. این میشه شکر قلبی. البته اینجا مباحثات تکمیلی هم داره، فعلا ذهنتون رو درگیر نکنم. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه، چون شکر به معنای آشکارسازیه، از خود واژه شکر به معنای اظهار آشکارسازیه، لذا بعضی اینجا میگن که شکر قلبی رو هم از نظر لفظ شکر استعمال مجازیه نه حقیقی، چون هنوز آشکار نشده که اگه بخوایم کلمه شکر رو در حقیقت استعمال کنیم، از وقتی آغاز میشه که در زبان شخص طلوع میکنه و در رفتار شخص طلوع میکنه. ولی قبل از این اگر گفتیم شکره میگن که خب مجازن گفته باشیم، ولی به نظر من این کم لطفیه. همون مرحله که شخص تصمیم میگیره، مصمم میشه، نیت میکنه، واکنشی خوب مطلوب در برابر این خوبی که این شخص منعم به من داشته باشم، من از جهت باطنی تجهیز شدم برای حالت شکر، میشه گفت وارد منطقه شکر شده. حالا اگه بخوایم لغوی بحث بکنیم اینجا میشه اون تردید رو کرد. خب مرحله بعدی که شاید بشه گفت که آسان‌ترین، روان‌ترین و رواترین بخش شکر درباره انسان‌ها، شکر لسانیه. اینجاست. یعنی که دیگه دقت کنید چی گفتم؟ آسان‌ترین و روان‌ترین و رواترین مرحله شکر، شکر زبانیه دیگه. چرا؟ چون گفت فقط باید این جرم صغیر رو حرکت بده دیگه، یه حرکتی بهش بده، یه صوتی ازش خارج بشه، تصویتی داشته باشه که حاکی باشه اون صدا، یه صدایی ازش بیرون که این حاکی باشه از این که من نسبت به این منعم حالت سپاسگزاری و قدرشناسی دارم، من فهمیدم. اینو به زبان جاری کنه. که این حالا به زبان جاری کنه یعنی چی؟ میفرمان یعنی شروع کنه از او تعریف کردن، ثناخوانی منعم، ستایش او. بعد میفرمان از اینجا شروع میشه دیگه، چه در حضور او چه در غیاب او، چه در حضور کسی که به انسان نعمت داده چه در غیابش، شروع کنه از او ثناخوانی، ابراز قدرشناسی نسبت به او. این زبونو بچرخونه دیگه، چیزی بگه. یه روایت داریم که میگه این آدمیزاد اگه زبانو ازش بگیرن، بهمه دیگه، میره تو اون فضای گنگ و خارج میشه واقعا از یه بخشی از فضیلتهایی که خدای متعال به انسان داده. خیلی زبان چیز عجیبیه، یا میتونه ابراز کنه، اظهار کنه. لذا بعضی ها میخوام بگن که تازه شکر عملی از اینجا خودش رو واقعی میکنه و جدی میکنه. این هم پس میشه مرحله بعدی در اون مراتب شکر عملی. پس اول شد قلبی، عزم بر واکنش محسنانه در برابر احسان، واکنش خوب، مطلوب، محترمانه، خاضعانه، محبانه. حالا شما میگید که اصطلاحا همون هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی من میخوام حالا یه جواب خوبی بدم در برابر این. قدم بعدی شد زبانی که از ثناخوانی و ذکر محاسن و خوبی ها و الطاف جناب منعمه، چه این رو خطاب به خود او بگیم چه با دیگران درباره انعام او صحبت کنیم که فلانی درباره من چه کرده، پشت سر شهید ازش تعریف کنیم، بگیم از حسن او، از کرم او، از آقایی او، از بزرگواری او، از محبت او، اینجا و اونجا گفتگو کنیم. بله، این میشه زبانی. اما مرحله سوم که گفت به قول طلبا میگن دونها خرط القطات، مرحله سوم که مشکل ترین بخشه و البته خوشگل ترین بخشه، شکره. بله، هم از همش مشکل تره اما از همش زیباتر و خوشگل تره، شکر جوارحی، رفتاری و عملیه. حالا به یه عبارت دیگه، منتها چون کل رو جناب خواجه اسمشو گذاشته شکر عملی، اینو ما مثلا ازش تعبیر میکنیم به شکر جوارحی، یا به تعبیر دیگری که شما فرمودید یعنی عمل به معنای خاص، میشه شکر عملی. تو این مرحله است. خب میگیم این چه مرحله‌ایه؟ میگن آقا یعنی مرحله‌ای که شما نعمت رو که به داده شد مطابق با رضای منعم به جریان بندازی، به کار بگیری مطابق با رضای او. این یک مرحله‌ایه. یه مرحله دیگه‌ش هم اینه که در برابر منعم واکنش های عملی متناسب با نعمت رو داشته باشی. این هاست دیگه. مثلا فرض بفرمایید یکیش اینه که شاید هم مثلا جزء حداقل هاشه، حالا درباره همین موضوع بحث خودمون که بیشتر شکر نسبت به حضرت حقه، مثلا انسان وقتی به سجده میفته یه رفتاریه دیگه که اصطلاحا میگیم سجده شکر. خب این مجموعه منظومه‌ای که الان ترسیم شد، این منظومه میشه یک شکر کامل، درسته؟ میشه یک منظومه‌ای که درش شکر به کمال رسیده. درباره دقت کنید، این کلمه‌ای که عرض می‌کنم خیلی دقیقه. درباره منعمین عادی از مخلوقین، یعنی اونا مثل ما هستن، سایر انسان‌ها درباره ما انعامی دارن، لطفی، احسانی به هر کیفیت، هدیه‌ای، چه می‌دونم، دستگیری، کمکی، لطفی نسبت به ما دارن. بالا به هر مرتبه‌ای از مراتب خودش که باشه، این چیزی که من تا الان توضیح دادم خدمتتون، این میشه یک شکر کامل. این کاری که الان عرض کردیم انجام شد، این میشه که ما اون نعمت رو تونستیم سپاسگزاری کنیم و قدرشناسی کنیم. اما اگر سخن از شکر نسبت به منعم مطلق باشه. بله، این نسبت به حضرت حق تبارک و تعالی باشه. تا اینجا که گفتیم شکر ناقصه، هنوز کامل نشده. یعنی فرض میکنیم یک کسی قلبش خاضع و مصمم بر بندگی و احسان نسبت به ساحت قدس و ربوبیه، زبانش بله آمیخته با ثناخوانی حضرت حق و تسبیح و تحلیل و تکبیر و حمد و بله قدرشناسی و ایناس، در عمل هم اون چه که به اون نعمت داده شده از نعمتهای متصل تا نعمتهای منفصل. نعمت متصل مثل خود اعضا و جواره، چشم و گوش و زبان و دست و پا و این نعمت متصل، یا نعمتهای بفرمایید منفصل مثل قضا و علم و چه می‌دونم چه و چه و چه که به او وارد میشه. درسته؟ اینم فرض ما بر اینه که همه اینا رو در راه رضای محبوب هم به کارگیری کرده و تلاش میکنه که مثلا چشمی که خدای متعال داده اونگونه استفاده بشه که او میپسنده، این زبان اونگونه استفاده بشه که او میپسنده. اینا رو هم داره عمل میکنه. آیا شکرش به کمال رسید؟ اگر برگردید به بحث جلسه قبل و یکی دو جلسه قبل و خاطر نازنینتون بیاد و برید به محضر دعای 37 صحیفه مبارکه سجادیه، میگه نه، این شکرش به کمال نرسیده. میگه خب پس کی شکرش به کمال میرسه، به کمال برسه؟ یعنی حق و شکر. چنین کسی میگیم خدای متعال رو شکر کرد و حق شکر رو ادا کرد. کی میشه؟ آفرین، وقتیست که این جناب شاکر برسه به مرحله عجز از شکر، اون حالت عجز در انسان شکل بگیره. وقتی، نخیال کنید عجز به معنای باز ناقصان، عجز کامل، عجز کامل یعنی با تمام وجود خودش فقر و ناتوانی و ضعف خودش رو از انجام حداقل شکر و کف شکر در برابر حضرت حق احساس میکنه و مشاهده میکنه و باور میکنه و اعتراف میکنه. اگر کسی به این نقطه رسید، خدای متعال رو شکر کرده و حق شکر رو ادا کرده. اگر کسی به این نقطه رسید، این تمام داستانیست که داره در دعای 37 گزارش میشه. اون چه که در دعای 37 گفته میشه مرحله حق و شکره، مرحله کمال شکر و شکر کامله. این مرحله است که در اینجا امام سجاد علیه السلام داره وارد میشه. یه دفعه هم حضرت میره تو همین مرحله. میبینید از همه مقدمات و مبادی و داستانها رد شده، رفته سراغ اصل مسئله، از اصل قصه شروع کرده. خیلی جالبه. ببینید اینجاست. اللهم، یه جوری هم حضرت شروع میکنه که اصلا فاتحه همه رو میخونه دیگه. اللهم ان احدا، این ان احدا یعنی میدونید دیگه، یعنی هیچ کس، یعنی هیچ احدی تو این عالم ازش بر نمیاد. ان احدا لا یبلغ من شکرک غایتا الا حصل علیه من احسانک ما یلزمه شکر. تا تصمیم میگیره خودش رو در شکر به یک مرحله عالی برسونه، تا یک چنین تصمیمی رو داره، چنین کسی یک احسان دیگری از تو دریافت میکنه. یعنی هنوز نتونسته شکر اون نعمت قبلی رو ادا کنه، هنوز از عهدش بر نیامده، یه احسان دیگه از تو دریافت میکنه که این یه شکری رو خودش اقتضا داره. این و چون این وضعیت داره به صورت بی انتها و بی عدد و خارج از شمارش و احصاء انجام میگیره، چنین شکری هرگز امکان انجامش وجود نداره. لا ان اللهم ان احدا لا یبلغ، مثلا نمیتونه برسه، لا یبلغ من شکر که غایتن الا حصل علیه من احسانه که ما یلزمه شکرن، از اون خزانه احسان تو یه دریافت جدید داره که تو این دریافت هنوز قبلی رو از عهدش بر نیامده، این بعدیه. منتها این بعدی خیال نکنید به صورت واردات نوبه به نوبه است که حالا مثلا یه نعمت میاد تا تو بخوای مشغول شکر این نعمت بشی، یه نعمت دیگه میاد که تا بخوای مشغول شکر اون نعمت بشی، یه نعمت دیگه میاد که تا بخوای شکر او رو به جا بیاری نعمت دیگه. نه عزیز من، بارش همزمان، اینه مسئله، بارش همزمان لطف و فیض و فضل و احسان الهیست، بی عدد و بی انتها، بر تو به تنهایی. اینجوریه مسئله. خب این چه خاکی به سرش کن، چی کار میخواد بکن؟ گرفتی چی شد؟ چی کار میخواد بکنه؟ ولی اگه باز نوبت به نوبت بود، انسان یه عجز دیگه ای داشت. حالا یه نعمت به من داده، تا من میخوام خودم رو جمع جور کنم و فرایند شکر این نعمت رو انجام بدم، میبینم یه نعمت دومی اومد. خب از اون شکر نعمت قبلی خارج نشده، نعمت بعدی اومده، تا میخوام برم سراغ این نعمت سومیه رسیده، تا میخوام برم سراغ این چهارمی رسیده، تا میخوام برم سراغ او پنجمی رسیده. این یه وضعه. یه وقت میبینید نه عزیز من، میلیاردها خارج از عدد، چون فرمود و این تعود و نعمت الله، بله لا تحصوها، خارج از عدده، خارج از عدد شمارشه. میلیاردها، حالا ما از این کلمه میلیاردها داریم همینجوری استفاده میکنیم، خارج نعمته که متوجه این واحد انسانی شده، متوجه او شده، او در برابر این بارش نعمتها بی عدد قرار گرفته، حالا چی کار بکنه؟ گرفتی چی میشه؟ این یه عجز عجیبیه. اسمش هست در عالم عرفان به عجز و شاکرین، چیز عجیبیه. قلش برای انسان کامل فقط ممکنه، چون خیلی معرفت میخواد. یعنی اینجا هرچه که دائره معرفت انسان به نعمت و منعم بیشتر میشه، عجزش بیشتر میشه. وقت عجز و شاکرین برای خودش یک عالمی داره که سر مستسر بندگی در عجز و شاکرینه. خوزها به قوه، اون سر، اون راز در این عجزه که میگه خدایا من چه کنم، من چه کنم، من حتی به مقام عزمش نمیتونم برسم. گرفتید؟ من حتی به مرحله نیتش هم نمیتونم برسم. با یک زبان، زبان الکن که چگونه میتونه؟ و با این همه ناتوانی در مقام عمل چه خاکی به سرم کن؟ این حالت نمیدونه چه کار کنه. منتها میدونید یک عجز، چون این عجز میدونید حاصل عقله، حاصل معرفته، یه عجز خیلی شیرینیه. چون عجز نوعاً تلخه. انسان وقتی ناتوان میشه بخواه میفهمید ناتوانی کلن بگید دیگه، مثلا آدم دوست نداره، تلخه. اما این ناتوانی، ناتوانی شیرینیه، چون حاصل عقله، حاصل معرفت مبناش، امتدادش حاصل یک محبت بی انتها و بی کرانه که بهش متوجه شده. این عجز عجب عجز شیرینیه. اینه خیلی حال عجیبی، حال عجیبی. و شما این حالت رو میبینید الان مثلا تو همین دعا حضرت، حالا کلمات معلوم قاصره، یعنی این کلمه ها معلوم جواب نمیده. خب ببینید انسان کامل، عقل محض، عقل محض در اون افق، در اون افق شناختی این تجلیات حضرت محبوب رو میبینه در اون مقام. این حالت عجز خردمندانه در اون قله حالا میخواد به زبانش جاری بشه، این کلمات میشه. یعنی این کلمات معلومه نمیکشه، این کلمات اصلا کشش نداره. اللهم ان احدا لا یبلغ من شکرک غایتا الا حصل علیه من احسانک ما یلزمه شکرا. خب چی کار بکنه دیگه؟ ولا یبلغ مبلغا من طاعتک و این اجتهد، تلاشش هم میکنه. این و این اجتهد خیلی لطیفه اینجا، و این اجتهد یعنی سنگ تموم میذاره، تمام تلاش خودشو میکنه که در مقام طاعت، مقام طاعت شکر عملی مرحله سومه، درسته؟ شکر عملی مرحله سوم میشه طاعت، اون مرحله از قله است. شکر قلبی بود، شکر بفرمایید لسانی بود، حالا شکر جوارحی اسمش میشه طاعت، از همش قشنگتر. ولی میخواستم بگم یعنی بحث، خیال نکنید از بحث شکر خارج شده حضرت ها. این یک واگویه بسیار شیرینیه اینجا. رفت حضرت رو اون مرحله شکر به اصطلاح عملی در اوج که اسمش طاعته. ولا یبلغ مبلغا من طاعتک و ان اجتهد الا کان مقصرا، مقصرا دون استحقاقک بفضلک. یعنی اونی که حق توه، اونی که حقته، اونی که حق توست، منعم مطلق، اونی که حق توست و این حقت از طریق فضلت بر من مستقر شده، به فضلک، این فضلک اینجا اینه، از طریق فضل تو و اون انعام و زیاد بخشی تو. یعنی اون میدونید وقتی که نعمت، وقتی که نعمت همجور یه دفعه مثل سیل یا مثل یک بارش سرازیر میشه، درش هیچ استحقاقی هم وجود نداره، اسمش میشه فضل. یعنی به قول بعض از اهل معنا، یه وقتی براتون نقل کردم، میگه که یعنی مفتی دیگه، همجور یه طرفه دیگه، این اصلا کاری نداره این واکنشش چی هست چی نیست، اصلا اصل ریشه و وجودش هیچ چیش اینجا مد نظر نیست، همینجور میده میریزه. این میشه اسمش فضله. میگه الا، خیلی به هم نزدیکن، خیلی به هم نزدیکن، گویا عبارت اخرای هم دیگه است، منتها در فضل بخشش بی استحقاق مورد نظره، در احسان اون زیبا سازی و جلوه دادن و دقت می‌فرمایید جلوه دادنشه. یعنی خودمون کلمه احسان که درش حسنه دیگه. آقا اونجا بله بله اونجا واکنش محسنانه در برابر محسن مطلقه، که میدونید دیگه همون بندگی و طاعت و قلش هم مقام عجزه در طاعته که داریم درباره صحبت میکنیم، اون حالته که فرمودند اعبد الله کأنک تراه و این لم تکن تراه فانه یراک. بعد میگن که اون کأنک تراه یعنی رسیدی به اونجا که میبینیش، گویا داری میبینیش که داره با چه میکنه. اون بندگی که دیگه میدونید افتقار مطلق و عجز مطلق در وجود انسانه، اون اسمش احسانه. بزرگان ما احسان رو اینجوری معنا کردن که یه روایتی هم داره که فرمودن احسان چیه؟ حضرت فرمودن احسان اینه که ان تعبد الله سلام علیکم کأنک تراه. فرمودن حاضر احسان اینه، اینم جالبه، فرمودن احسان اینه. خب این رسید به این مرحله دون استحقاق که بفرد الا کانه مقصرن. اینم جالبه، مقصرن دون استحقاقی که به فضلک. این دونه یعنی همون در برابر، در محضر. خب جنبندی میکنه حضرت این مرحله رو، فرمودن فاشکر رو، اشکر یعنی خود امام سجاد و بالاتر از او یعنی وجود اقدس خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم. فاشکر و عبادکه عاجزون ان شکرک. این دیگه حرف آخره، این حرف آخر. فاشکر و عبادکه عاجزون ان شکرک و اعبدهم مقصر ان طاعتک، ان طاعتک. وقت ببینید دیگه مثلا درباره خود پیامبر عظیم شان نقل شد دیگه که فرد می‌فهمدن ما عرفناک، یعنی حضرت میرن سراغ اون اصل رو هم میبره زیر سوال، یعنی خود معرفت رو میبره زیر سوال. ما عرفناک حق معرفتک، سخن از اون قلستان او داره میگه ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک، ما عبدناک حق عبادتک. لذا اینایی که خیال میکنن در مقام طاعتن باختن. گرفتین؟ یادتونه شاید بحث عجب رو قبلا یه مباحثه ای کردیم، میبازه انسان یه دو رکعت نماز میخونه و یه مثلا سحری پا میشه و یه خورده به این و اون از مثلا این چیزی که خدای متعال بهش داده انفاق میکنه و از مثلا هنری که خدای متعال بهش داده مثلا به دیگران رسیدگی میکنه، کارگشایی میکنه، بعد میشینه میگه بله بله پیش خودشان تو عالم خیال خودش به به میگه بله 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 میگه به به خوب بودم. مثلا یه سحری پا شده یه مثلا چند رکعت نمازی خونده و یه اشکی ریخته و یه مثلا بعد میگه اوه عجب به به فلانی. احساس میکنم باخت دیگه، یعنی خراب شد رفت. مگر چی؟ مگر این که دوباره حواسش که جمع بشه میبینه که باز ترادف نعمته، یعنی اونی که مثلا منو بیدار کرد، اونی که به من توجه داد، اونی که به من مثلا عشق داد، اونی که به من احساس خدمت به دیگران، بازم میبینه که نعمت بهش داده شده. این درسته، چون اونجا دوباره عجزه دیگه، بعد میبینه نه نشد، ما پس کاری نشد، نتونستیم. اصلا عزیزان من بدونن ذات بندگی این عجز از بندگیه، این ذاتشه. غیر از این عذرخواهی میکنم از همتون، فیلم بندگی در آوردنه. آره این فیلم داره بازی میکنه، هرچی که هست اینه، ولی از خود بندگی خبری نیست. خدا روزی کنه. خدای متعال رو قسم میدیم به حق امام سجاد، من خواهش میکنم از برادرها، از خواهرای عزیز خواهش میکنم عنایت کنید که اون چه که ما میتونیم، این جمله رو قبلا گفتم اما تا میخوام تأکید بشه، به یادگار داشته باشید، بعدها انشاءالله ما رو دعا کنید یادتون افتاد. اون چیزی که میتونه از مسیر میان بر، یعنی از مسیر چی؟ نزدیک. اونی که میتونه از مسیر نزدیک ما رو در مراتبی از بندگی حضرت حق تبارک و تعالی قرار بده، اونی که میتونه قرار بده مسیر شکره. این یادتون باشه، یعنی همین مسیر نعمت شناسیه. لذا عزیزان رو دعوت میکنم و خودم رو، گفت اوصیکم و نفسی دیگه، از این هفته ما از اینجوری هم گفتیم دیگه. خدا بر ما ببخشه، از کارای آقا قربونشون برم. انشاءالله دعا بفرمایید، شما هم دعا کنید. گفت خلاصه اوصیکم و نفسی به این طریق، این راه، راه نزدیکی اینه که خودتون رو ببرید در آفاق نعمتها و سعی کنید بارش نعمتها رو نسبت به خودتون احساس کنید و درک کنید، که بحث جلسه قبلی ماست. خدا میدونه یه عالم دیگهی براتون شروع میشه. خیلی ما در این بخش کم کاری میکنیم و کوتاهی میکنیم و غافلیم، خیلی غافلیم. همین کافیه اینجا یه حالت ذکری و توجهی در انسان شکل بگیره، یه حالت ذکر نسبت به نعمت ها رو. ما درباره نعمت ها اصلا غافلیم. اون وقت جناب شیخ عجل در اون دیباچه گلستان، که واقعا خوندنیه، این دیباچه گلستان خیلی خوندنیه، خیلی قشنگ میگه، که میرسونه به مقام عجز، اونجا میخواد برسونه شما رو به یکیش فقط توجه داده، اون یکیش کافیه دیگه، اونم نعمته، نعمت نفسه. آره میگه در هر چی؟ نفسی، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. میدونید این درس ابتدایی نعمت شناسیه، درس ابتداییشه، درس انتهاییش اینیست که از امام سجاد گرفتیم، ولی درس خیلی ابتدایی کلاس اولی بلکه پیش دبستانیش اینیست که شیخ عجل رحمت الله علیه در دیباچه گلستان فرمودن که هر نفسی که برون می رود چو بر می آید مفرح ذات، پس این پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. بعد میان خب از دست و زبانی که براید که از عهده شکرش بدراید. و شما که میدونید مثلا در هر دیدنی، الان دیگه علم شما نشون داد، در هر دیدنی میلیون ها نعمت است و بر هر نعمتی شکری واجب. اینا میشه کلاس اول، اول ابتداییش. اونی که ایشون فرمودن پیش دبستانیشه، کلاس اولش این میشه. میلیون در هر نفسی، نه دو نعمت، چون الان علم به شما میگه که این ریه یعنی چی. میدونید اگر ریه شما رو باز کنن کل کره زمین رو میتونه پوشش بده. خدای متعال چه کرد؟ همین ریه خود شما، اون صنعتگری حضرت حق تبارک و تعالی. وقت شما میتونید بگید که در هر نفسی، بله، نه دو نعمت، بفرمایید میلیاردها نعمت موجود است و بر هر کدومش هم لابد دیگه میلیاردها شکر واجب. این میشه کلاس اول. بعد میگه از دست و زبانه که براید که از عهده شکرش بدراید. یه کلاس اومده بالاتر. اون وقت تا رسیدن به اون مرتبه ای که امام سجاد در دعای 37 میگن، خیلی مونده این کلاس ها رو انسان طی کنه تا به اون مراحل بخواد برسه. خدایا همین خوبه، همین راه رو برید، به همه جا میرسید. این راه شما رو به همه جا خواهد رسوند. خدا میدونه نمیریم، همینو شروع کنید، به همه جا میرسه انسان در مراتب بندگی انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و على اموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، و على غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمين غانمين بمحمد و آله اجمعين. اللهم صل على محمد. فدای امام سجاد علیه السلام میگه که میگه منو مریضم کردی. حالا ما تازه داریم راجع به عافیت صحبت میکردیم، تا حالا راجع به عافیت صحبت میکردیم. میگه که مریضم کردی؟ نه، نمیگه مریضم کردی، نه نه، خیلی ادب بالاتر از این است. اینو ما میگیم. میگه که حالا که من مریض شدم، نمیدونم من حالا الان تکلیفم شکر بر این مریضیه یا نه. یعنی کار در یه مرحله به جای میرسه که مثلا مریض شده میگه که من حالا چجوری میتونم شکر این نعمت رو به جا بیارم. این نگاه ها چقدر قشنگ میشه. خوندید دیگه دعاشو؟ یه دعای کوتاهیه تو صحیفه، یه دعای نیم صفحه هم نمیشه. آره، یعنی اونجایی که نفس نیاد، نفس میاد که میاد، اگه نیاد یا به سختی بیاد. انشالله اونی که خدای متعال در این صحیفه مبارک از دعا قرار داده از تجلیات وجود اقدس حضرت سید الساجدین علیه السلام، خدای متعال همش رو درباره همه ما و همه دوستان امام سجاد مستجاب کنه انشالله. به صلوات دیگه هم بفرستیم.